بر شما خبر و گزارش های امروز 12 سپتامبر از استودیوی رادیو آزادی. من شالوگل خوجا معرفی میکنم سرخطی موضوع های مهم. دو ستون از دادگاه عالی تاجیکستان درخواست نموده است که شش مخومی سابق اجنسی ضد فساد با مهلت از 7 تا 17 سال از آزادی محروم شوند. قصه یک شهروند ازبکستان که 24 سال را در زندان سپری کرد ولی برای جرمی که میگوید صادر نکرده است، حجره تاریک در محبس را از معذرت خواهی در نزد اسلام کریموف اولوتر دانست. و با نصب دوربین ها در سینفو دانشگاه هم تحصیل فسیلوی را اندازی کرده و هم دوامنوکی دانش آموزان و آموزگاران را نظارت میبرد.
پیش از کامیرا مثال در اونجا بچه های بودن مثال خوب میکردن، باز این کار نمیشود، خوب کردن نمیتونن.
شش مقامی سابق اجنسی ضد فساد که با قلابی، گرفتن پورا و جنایت های دیگر متهم میشوند در دادگاه عالی تاجیکستان سخنی آخرین خود را ارائه کردند. آنها روز 12 سپتامبر در مرافع نهایی از دادرس خواستند که نسبتشان حکم عادلانه صادر شود. میرزا نبی خالق‌زاد که پشتی در دادگاه قرار داشت توانست از نزدیک گمانبران را ببیند.
امروز در ساعت 9:30 روز 12 سپتامبر آخرین نماینده وابسته به پرونده پرسر و صدای شش کارمند آژانسی ضد کروپسیه در دادگاه عالی تاجیکستان آخرین سخن این عیبدار شونده شنیده شد و بعد از این اهل ریاست این پرونده به خانه مشورتی وارد شدند و در نظر است که تقریبا کمتر از یک هفته دادگاه عالی تاجیکستان در نسبت شش کارمند آژانسی ضد کروپسیه حکم خود را اعلام خواهد داشت. و شما بینندگان عزیز از جریان بحث و بررسی این پرونده ها که از آغاز همچون پرونده مخفی شروع شده بود از طریق رسانه ها، از طریق خصوصا گزارش های رادیو آزادی آگاه هستید و همین طور صبح امروز برابر با آوردن این شش نفر که در یک ماشین حربی آورده شد، نزدیکان آنها تقریبا 30 نفر خیش و تبار آنها نیز به دادگاه عالی تاجیکستان آمدند به این خاطر که با نزدیکان خود صحبت کنند و از اونها با اونها دیدار و گفتگو انجام دهند. اما به فرق از مرافعای پیشین که نزدیکان آنها با این عیبدار شونده ها صحبت میکردند و ملاقات میکردند، در این نوبت این طور نشد و بعد از انجام سخن آخرین این شش نفر در این ماشین حربی که گفتیم به بازداشتگاه موقتی برگردانیده شدند. شما بینندگان عزیز در یاد دارید که یک ماه قبل 3 نفر از این عیبدار شونده ها از جمله دولت بی خیرزاده 10.5 سال و بنظیر زاده 10.5 سال و رحمت الله بازاروف با 7 سال روانه زندان شده بودند و این پرونده از آغاز همچون پرونده مخفی اعلان شده بود، ولی متاسفانه در این جریان نه مسئولان دادگاه نه سردار این مرافع ها با ما صحبت نمی کردند و گاه گاه ادوکات ها در رابطه با این چیز با ما معلومات می دادند و همچنین نزدیکان این عیبدار شونده ها معلومات می دادند. یادآور می شم که این 6 نفر با ماده قلابی اصلا عیبدار دانسته می شوند. تقریبا 2 هفته قبل نماینده دادستانی کلی تویسان همچون عیبدار کننده دولتی در نسبت این 6 نفر عیب اعلان کرد و از دادگاه عالی تاجیکستان تقاضای مجازات نمود در نسبت اینها و نسبت همین طور فیروز خالمرزاده 17 سال پرسیده شد، در نسبت فردوس عبدالغفارزاده 15 سال زندان طلب کرده شد و در نسبت امیر شایف 12 سال زندان و در نسبت 3 نفر دیگر همگی 7 سالی جزا طلب کرده شد. همین طور ریاست دادگاه عالی تاجیکستان وارد خانه مشورتی شدند و در نظر است که کمتر از یک هفته حکم دادگاه در نسبت اینها اعلان کرده شود. میرزا نبی خالق‌زاد، افسانه اکابرشا، رادیو آزادی دوشنبه.
رو میوریم به موضوع جهانی. روز 11 سپتامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد از توصیه تحریم کره شمالی پشتیبانی کرد. بر پایه این سند که بعد آزمایش ششم سلاح هسته ای رژیم پخینیان قبول شده است، صادرات محصولات نساجی کره شمالی منع شده، واردات مواد سوخت محدود میگردد. به قول دیپلمات سازمان ملل متحد در ابتدا آمریکا پیشنهاد کرده بود که واردات مواد سوخت کره شمالی مورد تحریم قرار گیرد، ولی روسیه و چین تقاضا کردند که لحن قطعنامه نرمتر شده به جای تحریم کامل محدود سازی واردات مواد سوخت جاری شود. در این قسمت برنامه از یک قوی رودگی یک محبوسی ازبک قصه میکنیم. سمندر قوقانوف 24 سال عمرش را در زندان سپری نمود و میگد برای گناهی که نکرده است از اسلام کریموف پرزیدنت وقت ازبکستان پوزش نخواست.
همه تشدد آن زمان در زمان شوروی از کارت حزبی دست کشیدنم در کارخانه ما یک واهمه شده بود. حتی روزنامه پراودا در این باره پدری سرابا نام مطلبی نوشته بود.
قوقانوف که حزب قدرتمند را نمایشکارانه ترک کرده بود وکیل نخستین پارلمان ازبکستان شد. رهبریت کارخانه کارکرد نفت چیناز را به عهده گرفت. اما این وضع دیر دوام نکرد. در ماه ایول سال 1993 قوقانوف به اتهام طلب و تراج کردن مال ملک دولت محکوم به حبس شد. تحلیلگران ازبکستان دلیل مورد غضب کریموف قرار گرفتن قوقانوف را به پیوستن او به مخالفان دموکرات در دهه 80 مربوط می دانند. قوقانوف در مدت 1.5 سال در تهخانه خدمات امنیت ملی نگهداری شده و سپس دادگاه او را به مدت 20 سال روانه زندان کرد.
من سالهای دراز در اتاق یک نفره حبسخانه به سر بردم. 10 روز در احاطه کلتکلاس ها، تارتنک ها و کلموش ها در اتاق مرگ بودم. اتاقی که هیچ کس در آنجا نگهداری نشده است. پس از 10 روز مرا بیرون آوردند.
پس از 20 سال مدت جزا به 3 سال دیگر تمدید شد.
فکر میکردم که اگر کریموف از کار نرود یا نمرد من هیچگاه با آزادی نمی باقیم.
برای آزادی او یک شرط گذاشتند و پرزیدنت نامه عذرخواهی نوشتند، اما او هیچگاه عذرخواهی نکرد. در زندان قوقانوف توجهش را برای حفظ سلامتیش متمرکز کرد.
یک نفر همراه هم در زندان که تیبی تیبت را آموخته بود به من راههای سلامت ماندن را یاد داد. حالا سلامتیم از 30 سالگیم بهتر است.
همزمان با مشغول شدن به یوگا او با صبر و امید آزادی زیست. بالاخره پس از 2 ماه فوت کریموف قوقانوف از محبس آزاد شد.
با پرزیدنت نوامان تشکر که مرا با آزادی برآورد.
امروز قوقانوف برای ریابیلیتاسیا یا سفیدکنی خود تلاش نمی کند. او دیگرگونی را انتظار است.
برنامه را ادامه می دهیم. روز دوشنبه عربستان سعودی خبر داد که از کوشش بمبگذاری گروه دهشت افکن دولت اسلامی در قرارگاه وزارت مدافع این کشور جلوگیری کرده در حادثه دیگر یک حلقه جاسوسان خارجی را به ضرر نموده است. تلویزیون سعودی با تکیه به مقامات امنیتی ابراز داشت دو یمنی که با نام های تقلبی در این کشور به سر می بردند نقشه داشتند که توسط کمربند سرشور از مواد ترکنده در شهر ریاض به قرارگاه وزارت مدافع سعودی حمله مقتلبانه انجام دهند. عربستان ائتلاف کشورهای پشتیبان از پرزیدنت یمن عبدالربو منصور هادی را در مبارزهاش با شبگران حوثی تحت نفوذ ایران سروری میکند. در مورد افراد متهم با جاسوسی رسانه های سعودی میگویند که این شبکه از شهروندان سعودی و خارجیان عبارت بوده است.
چرا در ولایت خطلان یک کارمند بلندپایه وزارت عدلیه را کشتند و فیلم تنگنا در باره سرنوشت مهاجران تاجیک چی میگوید؟ در وبسایت آزادی نقطه ارگ بخونید و هم در شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید.
اکنون سیمخانه های دانشگاه های تاجیکستان صاحب کامیره های نظارتی می شوند. رهبران مکاتب عالی می گویند نصب دوربین ها مشاهده های درس ها و دوامات دانشجویان و معلمان را آسان می کند. از سوی دیگر معارف تاجیکستان برای گزارش به نظام تحصیل فاصلوی آمادگی می گیرد و این دوربین ها برای راه اندازی اقدام نو کمک می رسانند. گزارش شادمانی تیم در همین باره است.
این دوربین ها را با هدف نظارت تحصیل و حضور دانشجویان و معلمان در یکی از سیمخانه های دانشگاه آموزگاری نصب کردند. از این پس مثلا رهبری دانشگاه می تواند از نزدیک ببیند که معلم و دانشجو چگونه رفتار می کنند و یا در واقع درس به غوغا و تلفن بازی صورت می گیرد.
همساله نظارت روند برگزاری درس ها دوامات دانشجویان مورد اجرا قرار داشت و امروز نیز دارد و ما این اقدام را به آن خاطر گرفتیم که ما توانیم که از آن جای نشست مثلا راهبر دانشگاه یا مسئولین توانند که توسط خب مشاهده از کامیره ها توانند روند گذشتن درس دوامات دانشجویان را به یکان واسطه های دیگر پره خود از وضعش آگاهی پیدا کنند.
بعد این نصب کامیره ها اکنون مسئولان دانشگاه صف به صف نمی گردند تا ببینند که کدام معلم چی گونه درس می دهد و چند دانشجو به درس نامده است. به قول معلمان کامیره ها هم انتظام را بهتر می کند، هم اجازت می دهد که دانشجو از وبسایت دانشگاه صف درس را بگیرد و آن را از خود کند. گذشته از این خود دانشجویان اعتراف می کنند که به شرافت کامیره ها با آداب شدند.
پیش از کامیره مثال در اونجا بچه های بودن مثال خوب میکردن، خود این کار نمی شود، خوب کردن نمی توانند، برای اینکه همه هوشیارش در درس می شود.
به پروایی نسبت به تحصیل بازی با تلفن در میزهای عقب غلغله دانشجویان از مشکلات است که استادان دانشگاه های تاجیکستان پیوسته از آن شکایت میکنند. نصب کامیره ها نیز برای از بین بردن همین مشکلات و بالا بردن سطح دانش دانشجویان تاجیک است که با اعتراف خود مقامات بسیار پست است. نصب کامیره ها امسال در سینفخانه های دانشگاه آموزگاری، دانشگاه اگراری و دانشگاه طبی شروع شد. قبلا کامیره های امنیتی را فقط در درآمدگاه و راهروهای دانشگاه ها می دیدید. دیگر هدف نصب کامیره ها مساعدت بر راه اندازی نظام فاصله‌ای تحصیل در دانشگاه ها است که از سال 2018 در تاجیکستان شروع می شود. این نظام موثر که در دیگر کشورها رایج است امکان می دهد دانشجو بعد درس نامده توسط اینترنت درس را از خود کند. اما معلوم نیست که تا چه حد کامیره ها به بالا بردن سطح دانش جوانان کمک میکند، جوانانی که در مکتب های میانه سواد درست نگرفتند. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.
نصب کامیره های نظارتی از یگانه نوگانی در حیات دانشجویان تاجیک نیست. شهرداری دوشنبه از وزارت آموزش و پرورش کشور خواسته است که درس‌ها در مکاتب اولی یک ساعت دیرتر شروع شوند. شهرداری گفته است با این وسیله مشکل نقلیات در پایتخت تنظیم خواهد شد. امیرالدین علیموف این موضوع را تحقیق کرد.
نقلیات مسافربر هر صبح در دوشنبه انا همین گونه سرادم است. ترالیبوس، افتوبوس و میکروافتوبوس ها جای خالی ندارند و ساکنان در ایستگاه ها ساعت ها منتظر نقلیات می شوند که تواند آنها را به کار یا درس ببرد.
وقتی ما ساعت درس می‌بینیم ترالیبوس گنده زبیتی بده، خوش میکنیم که کم ترتیب رعایت کنند. خودم به حد بسیار انتظار می شود. مشروط کو کم های.
مقامات شهرداری دوشنبه علت پیچیده شدن مشکل نقلیات در پایتخت را به شروع شدن درس‌ها در ساعت 8 رد می‌دهند. یک سال قبل با پیشنهاد شهرداری سابق دوشنبه برای از بین بردن تنبشوی در راه‌های پایتخت، رجای آغاز درس‌ها در مکاتب عالی به ساعت 7:30 گذرانیده شده بود. قبلا در آخر ماه آگوست سال روان وزارت معارف و علم آغاز درس‌ها را به ساعت 8 گذرانید. برای از درس دیر نماندن دانشجویان مجبور شدند خرج بیشتر کنند.
تریبی اساسی خانم را در نزدی دانشگاه گرفتنم در آن است که نقلیات همه وقت دیر می بیاید. اونجا پر است، جدد می کند، وقتی زیاد را می گیرد.
طبق معلومات اخیر شهرداری دوشنبه، حالا در پایتخت در مجموع بیش از 3,500 نقلیات مسافرکش، از جمله 360 افتوبوس، 105 ترالیبوس و 3,077 واسطه نقلیات خصوصی عمل میکند. سخنگوی دوشنبه نقلیات خدمات رسان میگوید شهرداری امکان افزایش تعداد نقلیات در پایتخت را در اختیار دارد، ولی این کار به تنبشوی زیاد در راه ها سبب خواهد شد. با این خاطر شهرداری دوشنبه در یک نامه رسمی از حکومت و وزارت معارف تاجیکستان خواسته است که زمان شروع درس در دانشگاه های پایتخت را از ساعت 9 تعیین کند. امیرالدین علیموف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و قرار است فردا امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به جنوب و شرق تاجیکستان سفر کند. انتظار می‌رود و ضمن این سفر قسمت شهرهای بین‌المللی دوشنبه قلمه را در نویه شمزدین شاهین به استفاده بدهد. برنامه امروز را انجام می‌دهیم. اگر مایل خواندن و دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر را دارید، پس سامونه آزادی نقطه اورگ صفحه رادیو آزادی در فیسبوک، ادناکلاسنیک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب برای شماست. تشکر که با ما هستید. برای ریکور و فردا شما را در همین وقت منتظریم.
Hi, سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باعث
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. محاکمه پرونده 8 مقامی بازداشت شده آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان نهایی شده است. منابع رادیو آزادی روز 12 سپتامبر گفتند که دادستان یا عیبدار کننده دولتی برای این افراد از 7 تا 17 سال زندان را تقاضا کرد. از جمله دادستان خواسته است فیروز خالمرادزاده مفتش سابق آژانس به 17 سال زندان محکوم شود. وکیلان دفاع و نزدیکان این افراد گفتند که بازداشت شده ها در سخن آخرین خود حکم عادلانه را طلب کردند. آنها به قلابی، رشوتگیری و جنایت های دیگر متهمند. فعلا دادرس به خانه مشورتی رفته است. تفصیلات بیشتری خبر را در ادامه برنامه در یک گزارش علاهیده بشنوید. اداره فدرالی تفتیشات امریکا خبرنگار پیشینی آژانس سپوتنیک روسیه را که تحولات کاخ سفید را بازتاب می‌داد در زمینه فعالیت کاریش در این خبرگزاری و احتمال در چارچوب دخالت احتمالی روسیه به امور انتخابات سال 2016 امریکا بازپرسی کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در این باره گفت:
بازپرسی خبرنگار یا خبرنگار پیشین در زمینه فعالیت‌های ژورنالیستیش البته به منفعت بسیار اندیشی و آزادی مطبوعات نیست. گذشته از اینها دلیل هستند که مشکلات جدی در سمت سنزورا و محدود کردن فضا برای فعالیت های ژورنالیستی در پیش است. این حالت ما را نگران می کند.
اندرو فینبرگ که ماه می از کار در سپوتنیک سبکدو شد روز 11 سپتامبر به رادیو آزادی گفت او 1 سپتامبر با وکیل وزارت عدلیه امریکا و کارمندان FBI بیش از 2 ساعت ملاقات داشت. در جریان این ملاقات او هزارها ایمیل های داخلی را که در طول 5 ماهی کارش در سپوتنیک جمع شده بود به آنها سپرد. فینبرگ صحبت را داوطلبانه ارزیابی کرد و گفت که سوال ها به فعالیت داخلی سپوتنیک ربط داشتند. وزارت عدلیه امریکا از شرح این صحبت خودداری کرد و همچنین نگفت که صحبت به بازجویی فعالیت سپوتنیک ربط داشت یا خیر. شورای امنیت سازمان ملل متحد در پاسخ به آزمایش ششم و نیرومندترین هسته‌ای کره شمالی که روز 3 سپتامبر امسال انجام شد علیه پخینیان تحریم‌های نو اعلان کرد. قطعنامه نوی شورای امنیت صادرات محصولات نساجی از کره شمالی و انتقال گاز طبیعی را به این کشور منع و فروش نفت و محصولات نفتی آن را محدود می‌کند. سند از کشورهای جهان نیز دعوت می‌کند تا تمام کشتی‌هایی را که به کره شمالی می‌روند یا از آنجا خارج می‌شوند تفتیش کنند. مقامات عربستان سعودی روز 12 سپتامبر گفتند که برنامه حمله گروه تندروی دولت اسلامی به بنای وزارت دفاع را خونسا و همزمان یک حلقه جاسوسی در شاهیگری را نابود کردند. مقامات امنیتی به مطبوعات دولتی گفتند که 2 مرد یمنی که با نامهای تقلبی در سعودی بود و باش داشتند میخواستند در بنای وزارت دفاع واقع در شهر ریاض حمله انتحاری انجام دهند. مقامات میگن این 2 مرد یمنی یکجایه با 2 شهروند عربستان سعودی بازداشت شدند که در طراحی عمل تروریستی با هم شریک بودند. عربستان سعودی ائتلاف کشورهای پشتیبانی پرزیدنت یمن عبدالربا منصور هادی را تأسیس داده در مبارزه هادی علیه آشوبگران حوثی تحت نفوذ ایران به او کمک می‌رساند. نشریه کمرسان با تکیه به منبعهایش در کرملین روز گذشته گفت که استراتژی مرکزی انتخاباتی ولادیمیر پوتین قریب آماده شده است و آن از 2 مرحله عبارت خواهد بود. مرحله اول به ماه نوامبر امسال برنامه‌ریزی شده است. در جریان آن پوتین اشتراکش در انتخابات را رسما اعلان می‌کند. مرحله دوم خودپیشبری نامزدی پوتین به انتخابات است و امضاهای ضروری در مدت کوتاه جمع آوری می‌شوند. انتخابات پرزیدنتی روسیه روز 18 مارس سال 2018 برگزار می‌شود. ولادیمیر پوتین تا حال رسما نگفته است که در این سبقت اشتراک میکند یا نه. و رهبر خبرگزاری توران در آذربایجان مهمان علیف رهایی خود را از زندان قدمی مثبت ارزیابی کرد. علیف روز 11 سپتامبر بعد آزاد شدن به خبرنگاران گفت:
جرزه فعالیت بخار نیز اوجا
ما حالا میبینیم و قضاوت میکنیم که فعالیت خبرگزاری توران در آینده چگونه باشد. من حالا نمیتوانم تصمیم بگیرم. تنها میتوانم همین را بگویم که حالت بسیار مشکل و وضع مشکل مالی به توران اجازه نمیدهد به طور پوره فعالیت کند.
مقامات اندازی آذربایجان روز 16 آگوست امسال اداره توران را بازجویی و سندهای آن را مصادره کردند و دنبال رهبر خبرگزاری مهمان علیوف بازداشت شد.
مقامات انتظامی ناحیه واسه ولایت ختلان نفری گمانبر در قتل نجم‌الدین صدرالدینی 36 ساله سودی جاچی کلان دادگاه این ناحیه را بازداشت کردند. مقامات از این نفر نعمت جورایفی 45 ساله نام میبرند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. جسد نجم‌الدین صدرالدینی آخر ماه ایون امسال از ساحل رودخانه سرخاب نزدیک به محله قربان شهید پیدا شد. در اول مقامات گفتند که احتمال او در پای آب بازی غرق گرده است. بعدن تشخیص معلوم کرد که صدرالدینی از راه بوغیکونی کشته شده است. منبع در مقامات انتظامی ناحیه واسه روزی 12 سپتامبر بر رادیو زودی گفت سودی جوچی کلان را شوهری زن کشته است که چند ماهی پیش از حادثه بر اساس قرار دادگاه مال ملک این دو نفر را میانی هم تقسیم کرده بود. او گفت این مرد در دادگاه ادعا کرده بود که سودی جوچی کلان با همسرش رابطه دارد و بر این اساس مال ملک را نادرست تقسیم کرده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان نیز روز 11 سپتامبر بدون بردن نام و وظیفه این افراد خبر داد که یک مرد 45 ساله ساکن ناحیه واسه با گمان کشتار دستگیر گردید. به قول این منبع نام برده 29 میونی سال 2017 تخمینا ساعت 6:30 دقیقه به ساحل دریای سرخابی همین ناحیه رفته سابق همسرش زنی 39 ساله ساکن همین ناحیه را در داخل اوتوماشین شخصی تمغه اپل استرا مرد 36 ساله ساکن ناحیه واسه دیده است. بعدن از حسیات رشک آینه دری اوتوماشین را شکسته با استفاده زوراوری به سابق همسرش حمله کرده است. مقامات عمومی داخلی میگویند بعدن زن از ترس از داخل ماشین برآمده به طرف دریای سرخاب فرار کرده است. گمانبر با دستانش راهی نفس مرد 36 ساله را که در جای نشست راننده حضور داشت سخت زیر کرده به هلاکت رسانده است. سپس جسد را به دریای سرخاب پرتافته است. شهر دادن در وزارت امور داخلی. یک منبع در مقامات انتظامی منطقه کلاب در صحبت با رادیو زادی گفت نسبت به نعمت جورایف با ماده 104 کدکس جنایی یعنی کشتار پرونده آغاز شده دادستان منطقه کلاب تفتیش را ادامه میدهد. نسبت همسری سابق این مرد برای خبر ندادن از جنایت پرونده باز شده است. این زن که نخواست از اون نام بریم در صحبت با رادیو زادی گفت که شوهری سابقش به او گفت که اگر از این جنایت به مقامات خبر دهد هر دو به محبس می روند. از این رو گفت تا این دم نخواست از این حادثه به مقامات خبر دهد. این منبع گفت نعمت جورایف تا زمانی بازداشت در شعبه فرهنگ ناحیه واسه فعالیت میکرد و از دو زن جدا شده همراه همسری سیومش به سر میبرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
در میان 130 بازداشت شده یک نمایش اعتراضی غیر رسمی در شهر سنکت پترزبورگ روسیه که به خاطر نمایش همراهی از مسلمانان میانمار دعوت شد 11 شهروند تاجیکستان نیز بودند. از میان آنها 10 نفرشان بعد 3 ساعت بازداشت آزاد شده. پرونده یک نفری آنها بنابر درست نبودن سندهای بوده باشش در روسیه به دست اداره مهاجرت سپرده شده است. احتمالاً به این نفر اخراج از حدود روسیه تهدید میکند. من عبدالله شروف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. در خدمات مطبوعات اداره پلیس شهر سنکت پترزبورگ روز 11 سپتامبر در یک تماس کوتاه به رادیو آزادی گفتند شب گذشته همه 11 نفر شهروندان تاجیکستان که پس از شرکت در گردهمایی غیرقانونی بازداشت شده بودند رها شدند. در اداره پلیس درباره سببهای بازداشت و جرم بازداشت شدگان چیزی نگفتند، اما رسانه های شهر سنکت پترزبورگ نوشتند که بعد از آغاز گردهمایی بدون اجازه در میدان دوارسووی این شهر 130 نفر شرکت داران آن بازداشت شدند. در مجموع در این گردهمایی حدوداً 200 نفر اشتراک کردند. نظر میرزاده رهبر جمعیت تاجیکان سامانیان در شهر سنکت پترزبورگ روز 11 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی در مورد شرکت تاجیکان در این گردهمایی غیر رسمی گفت:
لیکن اینا با اومدم گپای چیخشونا میگن، اینا یک گروه هستن که یک گروه همین بچهای چی بگیم، نه طرف دولت هم نه طرف مثلا خود همین چی هستن، اینا با یک گروه ویران کردن همین یک چی هست، یا آرامی را ویران میکنن، یا گروه خود به خود آرستی کرد خود به خود. اکثریت چون مثلا سطح سیاسی دانششون پست هستن.
میرزاده افزود دعوت به برگزاری گرد همایی‌ها درست در روز صدا داد که شهرداری سن پترزبورگ در چند از موضع‌های تاریخی شهر چاره‌بینی‌های مهمی را بخشیده به سالگردی رخنه شدن محاصره شهر در سال‌های جنگ دوم جهان برگزار می‌کرد. میرزاده افزود او و مسئولان جمعیت تاجیکان قبل از برگزاری گرد همایی غیرقانونی در صحبت و ملاقات‌ها از هموطنانش دعوت کرده است که به چاره‌بینی بیرون از قانون اصلا همراه نشوند. عبید دولتوف یک مهاجر 19 ساله از تاجیکستان گفت او نیز در گرد همایی روز 10 سپتامبر شرکت کرده پس از یک بازپرسی کوتاه در اداره پلیس رها شد. عبید به سؤال اینکه سببی به گرد همایی رفتن او چی بود به رادیو آزادی گفت
این میتینگ برای چی ما خواستیم؟ برای که خواستیم که بفهم کارگراش خزن پنج کنند رفتی نفهمن ما خزن میریم ما پروسا خواستیم برای چی خواستیم؟ برای که خواستیم که جو کی خزانه می کارگرایش بی دائم پاسول سو کار میکنن برام فهمم از یک رمضان قادری دو یک نفهمم یاد در نیامش روی من یک دو بغاری دو پروسه دار کار نیست کای گو.
دولتوف افزود در مسئله برخورد به قضیه مسلمانان در میانمار آنها حرفی رمضان قادروف رئیس جمهوری چچنستان را گوش میدهند و هر چیزی او بفرماید از او اطاعت خواهند کرد. دولتوف میگوید درباره میانمار را سببهای سر زدن نزاعها در این کشور چیزی بسیاری نمیداند. تصوراتش در مورد این کشور تنها پس از تماشای چند ویدیوی قتل و کشتار به گفته او مسلمانها حاصل شده است. این هم صحبت ما گفت با دعوتی به گفته او برادران داغستان و چچن به گرد همایی برآمد و از این پشیمان نیست. در همین حال برخی از ناظران و جامعه شناسان میگویند اگر توجه مهاجران تاجیک به تحولات بین المللی قابل تحسین باشد همین چیز هم عین زمان مایه تشویش و نگرانی می باشد. برخی میگویند زودباوری و اعتقادمندی مهاجران کاری تاجیک می تواند آنها را به آسانی تومه گروه های مشکوک و منفیت جو کند. برخی میگویند همین خصوصیت هم برای بسیاری ها سبب شد که ناآگاهانه برای جنگ در قلمروهای یک کشور بیگانه بروند و در آنجا قربان بشوند. الکسی مالاشنکو تحلیلگری پژوهشگاه مکالمه تمدن ها در مسکو در صحبت با رادیو آزادی گفت همه گونه حادثه ها در خاور میانه و هم در مکان های دیگر مسلمان نشین بر روحیه مسلمانان روسیه به تاثیر نخواهند ماند. او گفت
در منطقه اورال و قفقاز روسیه جریان افراطی شوی مسلمانان ادامه دارد. البته این جریان به مهاجران نیز به تاثیر نخواهد بود، خاصتا وقت مناسبت با مهاجران در جامعه روسیه عمدتا منفی است. آنها اعتراض خود را میخواهند به هر بهانه، از جمله با بهانه حمایت از مسلمانان میانمار بیان کنند.
مالاشنکا میگوید در روسیه مهاجران کاری خود را قشر اقلیت میبینند و میخواهند جزوی از امتی بزرگی مسلمانی باشند. از این رو به گفته مالاشنکا خودشناسی دینی مهاجران در روسیه از خودشناسی ملی دیده بیشتر اوج میگیرد. تحلیلگران این پدیده را خطرناک ارزیابی میکنند و میگویند ناآگاهی دینی و دنیوی باعث به دست گروه های مختلف افتادن مهاجران میشود و وقتی آگاه میشوند که دیگر کار از کار گذشته است. تحلیل ها نشان می دهد که اکثر شهروندان تاجیکستان که اختیاراً برای جنگ در سوریه و عراق رفتند در روسیه مخشویی شدند و از راه اینترنت و شبکه های گروهی همزبانانشان به دام مبلغان افراطی افتادند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه
وزیر امور خارجه پاکستان روز دوشنبه 11 سپتامبر در سفر به تهران گفت حل مسئله افغانستان نیازمند اجماع منطقه‌ای است. در این باره من محمد و فارز آزاده گزارش می‌دهم. با گزارش خبرگزاری رسمی ایران، خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکستان با تاکید بر اینکه استراتژی نظامی آمریکا درد از افغانستان و منطقه را دوا نکرد و نخواهد کرد، افزود هدفش از سفر به تهران ادامه تلاش برای ایجاد اجماع منطقه‌ای با هدف حل سیاسی مسائل افغانستان است. با گفته وی بعد از اعلام راهبرد جدید و نظامی آمریکا سوال‌های مهمی درباره موضوع افغانستان و منطقه جنوب آسیا ایجاد شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حدود یک ماه قبل استراتژی تازه آمریکا در برابر افغانستان را اعلام کرد وی تای سخنان پاکستان را پناهگاهی تروریست ها خواند و از رویکرد اسلام آباد در مبارزه با تروریسم انتقاد نمود.
We have been paying Pakistan billions and billions of dollars. At the same time,
ما به پاکستان میلیاردها میلیارد دلار پرداخت کرده ایم، ولی در همان زمان آنها به همان تروریست هایی که ما با آنها در حال جنگ هستیم پناه دادند و این چیزی است که باید خیلی زود تغییر کند. ما نمی توانیم با کشوری که پناهگاه شبه نظامیان و تروریست های در حال جنگ با نیروهای آمریکاست هیچ گونه همکاری داشته باشیم. وقت آن رسیده است که پاکستان میزان تعهدش را به جهان متمدن، نظم و صلح نشان دهد.
آقای ترامپ همچنین در همین چهارچوب تاکید کرد که تعهدات آمریکا در برابر پاکستان نامحدود نیست. یک روز بعد ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا با پاکستان هشدار داد که باید در مبارزه با تروریسم روی کردی دیگری در پیش بگیرد و ادامه روابط و کمک های واشنگتن به اسلام آباد مشروط به همین تغییر خواهد بود. و در عین حال به نقش مهم این کشور در کشاندن طالبان به پای میز مذاکرات تاکید کرد. واکنش پاکستان به این روی کردی جدید آمریکا قهر آمیز بود و پس از اظهار نظری شاهد خاقان عباسی نخست وزیر این کشور که در مورد موافقت آمیز بودن آن اظهار شک کرد، پارلمان پاکستان نیز قطعنامه شدید اللحن در این زمینه منتشر نمود. با گزارش خبرگزاری ریتز، وزیر امور خارجه پاکستان نیز در پارلمان رسما از دولت خواست تا هر گونه دیدار و سفری متقابل مقامات آمریکایی پاکستانی و کشورهای یکدیگر را به حالت تأخیر بیاندازد. حساسیت پاکستان به ویژه از آن است که دونالد ترامپ در شرح استراتژی نوی آمریکا با اشاره به هند رقیب منطقه پاکستان گفت:
Another critical part of the South Asia strategy for America is to further develop.
یک بخش مهم دیگر از استراتژی آمریکا در جنوب آسیا گسترش همکاری‌های استراتژیک با هند است، کشوری که بزرگترین دموکراسی جهان به شمار می‌رود و کشوری کلیدی از لحاظ امنیتی و شراکت تجاری با ایالات متحده است. ما تلاش هند برای استقرار ثبات در افغانستان را تحسین
می‌کنیم.
اکنون وزیر امور خارجه پاکستان در سفر به تهران قصد دارد با رویکرد منطقه‌ای کارت برنده در برابر آمریکا به نمایش بگذارد و 3 روز پیش از سفر به ایران راهی چین شده بود تا در همین زمینه به بحث و تبادل نظر بپردازد و آن گونه که به خبرگزاری ایرنا گفته است قصد دارد پس از ایران به ترکیه برود تا با مقام‌های این کشور در همین زمینه گفتگو کند. خواجه محمد آصف حتی افزود روزهای آینده برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک خواهد شد و در حاشیه این نشست ملاقات نیز با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود در خصوص افغانستان خواهد داشت. پاکستان ادعای آمریکا درباره حمایت اسلام آباد از تروریسم را غیر منصفانه می‌خواند و می‌گوید که خود یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم در جهان است. مقامات این کشور تخمین می‌زنند که از زمان پیوستن این کشور به ائتلاف آمریکایی علیه تروریسم در پی حمله‌های 11 سپتامبر سال 2001 70 هزار شهروند پاکستان در اثر حمله شبه نظامیان کشته یا زخمی شدند. ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید پاکستان باید در مبارزه با طالبان جدیت نشان دهد، زیرا در غیر آن صورت ممکن است حمایت واشنگتن را از دست دهد. وزیر امور خارجه پاکستان پیش از این در واکنش به سخنان آقای تیلرسون و همین طور اظهارات دونالد ترامپ گفت از اینکه دولت آمریکا با گفته او فداکاری های پاکستان را فراموش کرده است بسیار عصبانی شده است.
شدم من اما آزادم من اما همه دیدنم داری بدم بودنم ساری نفس دل چی بشماری موسیقی
قصه خوردن امان، از نامت بردن امان. نخمی دیدنت دارم، نزی نبودنت خارم، بیرو از من که بیزارم.
دخترانی دانشگاه تجارت وعده شده است که در صورت با تحصیل خوب رفتار نمونوی ختم کردن دانشگاه، این مؤسسه تعلیمی در اویل دارشوی آنها کمک میکند. رهبریت دانشگاه تجارت تاجیکستان میگن این تشویق صرف به خاطر جلب دختران به تحصیل، جلوگیری از ترک خونیش کردن دخترها با سبب های ازدواج و بالا بردن شمار متخصصان دیپلمدار در میانی دخترها کرده میشود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سرنوز روحلو میگویم. حمیدالله خان فقیرف رئیس دانشگاه تجارت تاجیکستان با چنین یک دعوت در معرکه بخشیده به روز 1 سپتامبر روز دانش و به محصلان این مؤسسه مراجعت کرد و گفت در جامعه سنتی تاجیکستان بسیار حالتایی می شود که دخترهای بالایوقت و روشن فکر تنها به خاطر برنامه زندگیشان تحصیل را ناتمام یا کنار گذاشته از پای اویلا دارشوی می شوند و در نتیجه تاجیکستان یک متخصص کاری خود را از دست می دهد. در یک صحبت با رادیو آزادی روز 4 سپتامبر حمیدالله خان فقیرف گفت که در مجموع این دانشگاه برای هوسمندسازی دانشجویان از تدبیرهای مختلف کار میگیرد. در میان پروژه های هوسمند کننده دانشجویان به تحصیل شرکت در آزمون ها پیشنهاد ادامه تحصیل کار در خارجه و کار در سازمان های بانفوذ میباشند. اما به تاکید دیکتور دانشگاه باری اول است که به دختران دانشجو وعده می شود که در صورت تحصیل خوب دانشگاه آماده است حتی در عروسی بعدی آنها سهمگذار می شود. فقیروف گفت اگر دو جوان محصل همین دانشگاه برای برپا کردن اویله آماده شدند، دانشگاه در تشکیل عروسی آنها هم سویدت میکند.
حاضر من تاکید کردم که حتما خوب علاقه خواندن باشد. خوب علاقه خواندن باشد، یعنی که ما توان نشان دهیم که اینها نمونه هستند.
در حالی که پیشنهاد غیر مقرری رکتور دانشگاه تجارت را برخی با شبهه و برخی با تمسخر قبول کردند، برخی دانشجو دختران این مؤسسه برعکس از منطقی بودن چنین یک تشبس پشتیبانی کردند. دخترانی که در کورس‌های بالایی تحصیل می‌کنند میگویند موضوع ازدواج و برپا کردن اویله برای بسیار دخترها چنان مهم است که آماده هستند تحصیل خود را در نیمه راه مانده از پای زندگی شوند. صبرینا یکی از جانبداران تشویق دانشجو دخترها به تحصیل است. او میگوید پیشنهاد رهبریت دانشگاه بسیار خانواده‌های را که رسالتی دخترانشان را در زندگی اجتماعی محدود و کم رنگ میبینند میتواند دیگر کند و گفت در میانی هم سبخونش دخترانی با استعداد زیاد به خصوص دخترانی دهاتی را دیده است که با وجود تلاش زیادشان والدان میگویند دختر چی و خواندنش چیست و میگوید دلگرمی دختران در سالهای اول تحصیل بعدن کم میشود و در کورسهای سوم و چهارم فشار والدان و اطرافیان و نزدیکان افزایش مییابد. برخی میگویند از ترس آن که بعد از ختم مکتب با سبب بلند رفتن سن و سالشان در برپا کردن اویله با مشکل روبرو میشوند، اویلاداری را به تحصیل و کریره ایواز میکنند. صبرینا میگوید باور دارد این وعده دانشگاه در کمک به ازدواج آنها بسیار دخترها را تا آخر تحصیل دلگرم نگاه میدارد. قانونهای تاجیکستان به دختران 18 و به پسران 19 ساله حقوق برپا کردن اویله را داده است، ولی آمار رسمی تاجیکستان هاکست که در سال 2016 سن میانه ازدواج برای پسرها 24 و برای دخترهای تاجیک 20 سال را تشکیل میدهد. طبق پژوهش های بانک جهانی حالا در مکاتب عالی تاجیکستان کمتر از 30% دانشجو دانشجوها را دختران تشکیل داده. در مجموع دانشجویان تاجیک نسبت به نسل پیشین دو برابر بیشتر مکتب‌های اولی را تمام می‌گذارند. پژوهشگران بانک جهانی میگن مانع اصلی گرفتن معلومات اولی در تاجیکستان برای جوانان به موقع جغرافی، نابرابری جنسی و وضع اجتماعی و اقتصادی آنها بستگی دارد. برخی دانشجویان دانشگاه تجارت تاجیکستان میگن اگر تشبث مساعدت در اولاداری دخترها در مکتب‌های اولی دیگر هم پشتیبانی یابد، شاید شماری دخترهای دیپلم‌دار دانشگاه‌ها در کشور بیشتر می‌شود. عبدالرؤوف یک دانشجوی این مؤسسه گفت:
البته دیر نمیشود وقتی که دانشگاه را بود کردن باید معلومات کلی گرفتن، این با بهترین نشود در آینده. مثلا فرزند هیچ نه فرزند خچم باید روی معین باید چرچپای معین چی نمیکنند تربیه نمیکنند.
ولی مریم دولت و جامعه شناسی تاجیک پیشنهادی رهبریت دانشگاه تجارت را به دانشجو دختران یک وعده صرف تاجیکانه نام برد و اما گفت اگر بهتر می بود باز هم در برابر این راههای دیگری هوسمند گردانی دختران از جمله ادامه تحصیل در اسپیرانتورا را راه اندازی کنند.
5 سال خواندن خودش خیلی خراجت کلان اوله. وریانت های دیگر هم در برش می بود، البته بازم بهتر می شد، ولی خودی همینم یک توزگی است، یک پیشنهاد توزه است. نمیدونم شما چی حس کردید، ولی من یک مهربانی پدرانه حس کردم که در تو خدمت میکنم. بعدن میگن که
مریم دولتوا میگد حالا بازار ازدواج در شهر و دهات شرطهای خود را دارد و با آنکه سالهای اخیر بازار دختران تحصیل دیده گرمتر شده است، اما هنوز هم حالتهای دیده می شود که دختری تحصیل کرده به خاطر آنکه برای تحصیل در دانشگاه از همسالانش خفا مانده است در پی پیدا کردن شوهر مشکلی می کشد. سروینوز رولو، رادیو آزادی، دوشنبه.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه بر تیم ملی امارات متحده عرب با حساب 4-2 پیروز شد. تیمی ЦСКА پامیری دوشنبه بعد پیروزی بر دسته برفچی حصار کمش با مدال‌های برنجی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان مکافاتانیده می شود. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه تیم ملی امارات متحده عرب را با حساب 4-2 شکست داد. این بازی کنترلی در دایره آمادگی منتخب تاجیکستان به مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا روز 11 سپتامبر در شهر شارجه در مجمع ورزشی الشعب برگزار شد. در ترکیب دسته تاجیکستان فیضعلی سردارف 2 گل، دلشاد سلاموف و شفقت حلیموف 1 گلی زدند. حسین شادیف سرمربی منتخب فوتبال تاجیکستان روز 12 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از این نتیجه من خرسند هستم. از حساب شرایط ما یگون تنقیدی نداریم. مساله مالیاییش یگون مشکلی نداریم. فقط بازی کنند در کنم. این از بازیگرو وابسته است.
به اطلاع حسین شادیف در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2018 که سال روان در شهر تبریز ایران دایر خواهد شد، منتخب تاجیکستان 16 اکتبر با دسته افغانستان و 17 اکتبر با قهرمانی بسیارکرده آسیا منتخب ایران رقابت میکند. خبر دیگر، دسته ЦСКА پامیر دوشنبه در بازی دور 19 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان در میدان خود تیم برقچی حصار را با حساب 1-0 مغلوب ساخت. گل یگانه را لگیونر روسیگی ایگر سوروف در دقیقه 15 دیدار به ثمر رساند. این غلبه به ЦСКА پامیر کفالت داد که دسته کمش با مدال‌های برنجی مسابقات مکافاتانیده می شود. در همین حال ЦСКА پامیر با 33 امتیاز در جدول مسابقات در زینه دوم قرار دارد و از رقیب اصلیش خوجند شهر خوجند 6 امتیاز بیشتر گرفته است. ЦСКА پامیر تنها در دو بازی از پیشصف جدول و مدعی یگانه مدال‌های طلای مسابقات استقلال دوشنبه مغلوب گشته است. 3 بازی باقی مانده دور 19 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان روز 17 سپتامبر برگزار می شود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراه خواهم کرد و امروز در برنامه
300 میلیون دلار در یک آن واحد. وامبرگ های دولتی تاجیکستان در لندن به فروش رفتند و کشور 500 میلیون دلار مبلغ به دست آورد. پول تمام شد. شعبه های اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک در ولایت سوخت پرداخت مبلغ های مشتریانشان را قطع کردند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
کارخانه زرافشان کلانترین کارخانه استخراج طلا در تاجیکستان از فعالیت باز مانده است. مسئولان شرکت دلیل این را به دریافت نکردن اجازت نامه رفع دادند. شرکت از 13 آگوست به این طرف فعالیتش را قطع کرده است. مسئولان شرکت منتظر بودند که در چند روزی نزدیک اجازت نامه را دریافت خواهند کرد، اما با گذشت یک ماه کارخانه اجازت نامه را هنوز به دست نآورده است. کارخانه مشترک تاجیکستان و چین زرافشان در ناحیه پنجکنت ولایت سوخت جایگیر بوده، یکی از کارخانه های بزرگ استخراج طلا به شمار می رود. 75% سهمیه کارخانه را شرکت زیجین چین و 25% دیگرش را تاجیکستان در اختیار دارد. بندر الخجر رئیس بانک اسلامی روش روز 12 سپتامبر با سفر 3 روزه وارد تاجیکستان شد. به اطلاع دفتر مطبوعات بانک اسلامی روش، بندر الخجر با رئیس جمهور امام علی رحمان و رهبران نهادهای مالی و اقتصادی تاجیکستان ملاقات خواهد کرد. بندر الخجر تا زمان انتخابش به وظیفه رئیس بانک اسلامی روش وزیر امور حج عربستان سعودی بود. 57 کشور جهان عضو بانک اسلامی روش هستند و دفتر بانک در شهر جده عربستان سعودی واقع می باشد. این نهاد مالی که طبق مقررات شریعت اسلامی فعالیت می کند، اساسا بخش های حمل و نقل و انرژتیکا را سرمایه گذاری می نماید. تاجیکستان سال 1996 عضو بانک اسلامی روش شده، تا حال از این نهاد مالی حدود 400 میلیون دلار قرض ها و کمک ها دریافت کرده است. طرح بزرگی که بانک اسلامی روش در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده، ساختمان راه ماشینگرد شاهان زیغر می باشد. بانک ملی تاجیکستان انتقال پول از شهروندان تاجیکستان به شهروندان خارجی را منع کرده است. در بانک ملی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که قطع انتقال پول طبق دستورالعمل 204 راه اندازی شده است. در چندی از نقطه های انتقال پول یونیستریم در تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تغییرات آخر در دستورالعمل بانک ملی هنوز ماه ایون سال گذشته قبول شده بود، اما نظارت در اجرای آن این شب و روز سخت‌تر شده است. ضمناً در چندی از بانک‌ها گفتند طبق دستورهای داخل بانکی نیز انتقال پول از شهروندان تاجیکستان به شهروندان خارجی منع شده است. تا این زمان یک شهروند تاجیکستان به شهروند خارجی توسط سیستم های انتقال پول در یک روز حق داشت تا $3,000 مبلغ فرستد. ظاهرا محدود شدن امکانات انتقال پول به خارجی از تاجیکستان تحت فشار عاملی کم شدن پول نقد در داخل کشور و تهدیدهای سرمایه‌گذاری سازمان‌های افراطی و تروریستی صورت گرفته است. تا سال 2040 فرانسه نخستین دولت خواهد شد که از استخراج نفت و گاز دست میکشد و تا آن وقت فروش ماشین های دیزلی و بنزینی را هم قطع خواهد کرد. طرح قانونی که روز 6 سپتامبر امسال به حکومت فرانسه پیشنهاد شد، ارسال اجازت نامه های نوی استخراج کانها در حدود این کشور را منع و اجازت نامه های عمل کننده را تدریجا بیکار میکند. واردات و کارکرد نفت و گاز همانا در فرانسه ادامه خواهد داشت، زیرا آن در یک سال تقریبا 6 میلیون بشکه سوزشواری کربوگیدریدی استحصال میکند که حدود 1% طلبات داخلیش را تشکیل میدهد. فرانسه همچنین در چارچوب سازشنامه جهانی اقلیمی پاریس میخواهد تا سال 2022 از مرکزهای برق و گرمیدهی که با انگشت کار میکنند دست کشد و نقش ایستگاه های هسته ای را نیز در استحصال نیروی برق از 75 تا 50% کاهش بدهد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. طلبات به کاغذهای قیمتناک تاجیکستان در یک هفته نمایش به سرمایه‌گذاران تا به 4.5 میلیارد دلار رسیده است. کاغذهای قیمتناک تاجیکستان و یا یورو باندها سر از روز 31 آگوست تا 6 سپتامبر در 4 شهر دنیا، لندن، سیوریخ، نیویورک و بوستون به سرمایه‌داران معرفی کرده شد. مسئول تشکیل معرفی کاغذهای قیمتناک و یا راوچو در شهر اروپا بانک رایفایزن بانک اینترنشنال و در آمریکا سیتی بانک بودند. راوچو یک معرکه مهمی قبل از به بیرجا برآمدن وامبرگ‌های دولتی است و این معرکه از 31 آگوست تا 6 سپتامبر ادامه کرد. در این رابطه روز 8 سپتامبر صحبت داشتیم با عظمت سلطانوف.
اقتصاددان تاجیکی مقیم لندن که در یکی از همایش‌های راوچو شرکت داشت و از نزدیک جریان فروش کاغذهای قیمتناک تاجیکستان را در این شهر مشاهده کرده است و نخست از او پرسیدیم که جریان راوچو چگونه برگزار شد.
من خود در یکی از معرکه‌های راوچو در لندن شرکت داشتم و کشور در یک سطح خیلی مناسب به سرمایه‌داران معرفی شد. ذخیره‌های طلایی و پولی کشور 700 میلیون دلار گفته شد. هرچند اکثر این ذخیره ها در شکل طلا هستند، اما به هر صورت کشور الکی یک مقدار ذخیره ها دارد. اگر به آمار 3 سال اخیر ذخیره های مالی و پولی هم نگریم، افزایش آنها در حالت خوبند. اما سوال از همه اساسی سرمایه داران به گروه معرفگر از تاجیکستان این بود که چگونه کشور مشکلی دفیسیت و یا کم آمدی بودجه را پر کردن است، چون که دفیسیت نزدیک به 300 میلیون دلار و یا به 5% مجموع محصولات داخلی برابر است. برای سرمایه داران بسیار مهم بود که فهمان تاجیکستان چگونه این دفیسیت و یا کم آمدی بودجه‌اش را پر میکند. برای حیات تاجیکستان از همه مهم این نتیجه راوتشو و به دست آوردن کوپن خوب بود، چون هر یک ومبرگ به خود کوپن درآمدناکی دارد.
می شود شهر دهید که کوپن درآمدناکی چی است و بهره آن چگونه معین می شود؟
در اینجا یک مکانیزم اقتصادی بازاری کار میکند. ببینه در اول بهره کوپن ومبرگ های تاجیکستان 8% در یک سال مقرر شده بود، اما هرچند طلبات به ومبرگ ها بیشتر باشد، همان قدر بهره کوپن ها پایین تر می شود. برای تاجیکستان بسیار مهم بود که طلبات به کاغذهایش را بیشتر کند، چون که با بیشتر شدن طلبات بهره کوپن ها پایین می رود. بهره کوپن این پول است که جمهوری به خریداران ومبرگ هایش پرداخت می کند. طلبات به ومبرگ های تاجیکستان به 4.5 میلیارد دلار رسید، یعنی 10 مرتبه از آن که ما پیشنهاد کرده بودیم. تاجیکستان به قدر 500 میلیون دلار ومبرگ هایش را به فروش گذاشته بود. در نتیجه بهره کوپن ومبرگ ها تا به 7.125% پایین آمد. هیئت تاجیکستان جمهوری را در نزد سرمایه‌داران بسیار خوب معرفی کرد. در مورد طرح نیروگاه راغون گفتند که از سال 2019 الکی به کشور فایده می‌آورد. طرح کاسته هزار نیز گفته شد که در آینده نزدیک به جمهوری سود می‌آورد. این بار اول است که تاجیکستان به سرمایه‌گذاران جهانی به طور باز و شفاف در مورد اقتصاد خود معلومات می‌دهد. فکر می‌کنم این یک رخداد تاریخی است، اما رسانه‌های تاجیکستان آن را بازتاب ندادند. نمی‌دانم برای چی. همه رسانه‌های معروف جهانی به مثل فاینانشال تایمز، رویترز، بلومبرگ درباره تصمیم تاجیکستان جهت نشر ومبرگ های دولتی تاجیکستان معلومات نشر کردند، به فرق از رسانه های تاجیکستان.
عظمت، 500 میلیون دلار ومبرگ های تاجیکستان خریداری شدند و یا این به معنی است که سرمایه داران هنوز نیت دارند آن را بخرند؟
این 500 میلیون دلار ومبرگ های تاجیکستان الکی خریداری شدند، یعنی تاجیکستان این مبلغ را الکی به دست آورد. اما در عین زمان کشور عهده‌داری گرفت که پس از نیم سال اولین بهره کوپن را به خریداران پرداخت کند، یعنی 500 میلیون با بهره 7.125% در یک سال. بهره کوپن ها در یک سال دو دفعه پرداخت می شود، در نیم سال اول نصفش و در نیم سال دوم نصف دیگر. به همین دلیل تاجیکستان وظیفه دار شد روز 14 مارس سال آینده نصف اولی بهره کوپن ها را پرداخت کند. اگر حساب کنیم بهره 500 میلیون دلار در سال نزدیک به 36 میلیون دلار میرسد و روزی 14 مارس تاجیکستان باید نصف آن، یعنی 18 میلیون را باید بپردازد.
هیئت تاجیکستان را که ها نمایندگی میکردند؟
نمایندگان تاجیکستان از 5 نفر عبارت بودند. اینها مسئولان وزارت مالیه، بانک ملی و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان بودند.
تشکر برای صحبت. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و ما آن را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. شعبه های اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک در ولایت سغد پرداخت مبلغ های مشتریانشان را قطع کردند. پاسخی مسئولان بانک ها به مشتریانشان خیلی کوتاه است. پول تمام شد. این دو بانکی در گذشته دوچاری مشکل شده در آغاز سال روان از دولت بیش از 3 میلیارد تومانی مبلغ دریافت کرده بودند. تاجیک صادرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون تومانی و اگرو اینوست بانک 1 میلیارد و 70 میلیون تومانی. اما این مبلغ ها هنوز برای نجات این دو بانک کافی نیستند. تفصیلات این موضوع در گزارشی همکارم معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
نمایندگی اگر اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک در ولایت سغد برگردانیدن پولی امانتگزاران خود را به کمیش تا ماه نویبر امسال قطع کردند. مقامات بانک گفتند که این تصمیم به مشکلی مالی رفت دارد، ولی مشتریان دانستن می خواهند که در چه شرایط پولی خود را بازپس خواهند گرفت. ملاحت محمود و ساکن شهر خوجند چند سال قبل بیش از 17,000 دلاری جمع کردهش را در اگرو اینوست بانک به امانت گذاشته بود تا زمانی کوتاه دستی به کار آید. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال گذشته با امید همین پسنداز خانه خرید، ولی نتوانست امانت خود را از بانک بگیرد.
لیکن من کارمان تو نیست میگوست من با همی آیان و ایتی و دو کام کامی از اول سامون و از اول سامون بیشتر پایین تر شد و دیگون دو تر شد پس لیم گیتی بیشتر اینجا کن یک سو اکن سی هزار دولار شد دیگه دایمی ادو.
ده ها مشتری دیگری اگرو اینوست بانک مثل خانم محمودوا نیز به همین مشکل گرفتار شدند و هر روز به امید گرفتن پول خود به نمایندگی های این بانک سر می زنند. حسنیه اشوروا معاون مدیری بخش اگرو اینوست بانک در ولایت سغد در خوجند قطع پرداخت مبلغی پسندازگذاران را به مشکلات مالی بانک ربط داد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این بانک در سال جاری با یاری مالی حکومت مبلغی پسندازی بیش از نیمی مشتریان خود را پرداخت کرد و حالا نیاز به سرمایه نو دارد. خانم اشوروا افسود:
بودرش رو پول و از حساب پرداخت قرض هاش دست کمتر همون شرایطش وزین و کسل و همه خانش و همه خلقه ها دادستید نوبت کریم.
بنابر اطلاع نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در خوجند، ماه دکبر سال گذشته 2016 حکومت تاجیکستان جهت رها کردن اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک از چنگ مشکلات مالی به اولی 1,070,000 سامانی و به بانک دوم 2,250,000 سامانی یاری پولی رساند. مسئولان بانک ملی دوچار شدن این بانک های بزرگ کشور به مشکلات بزرگ مالی و رسیدن به آستانه ورشکستگی را ره دادن مسئولان این بانک ها به خطاهای زیاد ضمن فعالیت بانکی و دست زدن این بانک ها به عملیات مالی که به تشکیلات های قرضی خاص نیست مربوط می داند. خانم سیرایوا در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که آیا پولی مشتریان این بانک ها برگردانیده خواهد شد یا احتمال مفلس شدن این بانک ها و سوختن پولی مشتریان وجود دارد گفت که چنین احتمال وجود ندارد. او افزود:
میدونید که پیشوی میوتم قبل زدن که کفلات میتیان خوری برگردانیدن هم با این بانک و بانک ها شدیشنه این بانک ها بفعالتشون دوم میتیان.
بنابرای معلومات نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در خوجند در 6 ماه اول امسال در پی مشکلات مالی 20 نهاد بانکی و شمولی یک بانک مستقل در ولایت سغد برهم خورده شماره بانک ها و سازمان های قرضدهی و نمایندگی های آنها از 150 قبلی به 130 عدد رسید. به قول مسئولان این نهاد عمده مالی در سغد، همچنین در نیم سال اول سال روان علیه 12 کارمند بانک و سازمان های قرضدهی منطقه پرونده های جنایی با اتهام تهیه اسناد قلبکی ضمن اجرای عملیات بانکی باز شده است.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
بر شما خبر و گزارش های امروز 12 سپتامبر از استودیوی رادیو آزادی. من شهلا گل‌خواجه معرفی میکنم سرخط موضوع های مهم. دو اطلاعاتی تون از دادگاه عالی تاجیکستان درخواست نموده است که شش مقام سابق آژانسی ضد فساد به مهلت از 7 تا 17 سال از آزادی محروم شوند. قصه یک شهروند ازبکستان که 24 سال را در زندان سپری کرد ولی برای جرمی که میگوید صادر نکرده است، حجره تاریک در محبس را از معذرت خواهی در نزد اسلام کریموف اولوتر دانست. و با نصب دوربین ها در سینفو دانشگاه هم تحصیل فسیلوی را اندازی کرده و هم دوامنوکی دانش آموزان و آموزگاران را نظارت میبرد.
پیش از کامیرا مثال در اونجا بچه های بودن مثال خوب میکردن، خوز این کار نمیشود، خوب کردن نمیتونن.
شش مقام سابق آژانسی ضد فساد که به قلابی گرفتن پورا و جنایت های دیگر متهم میشوند در دادگاه عالی تاجیکستان سخن آخرین خود را ارائه کردند. آنها روز 12 سپتامبر در مرافع نهایی از دادرس خواستند که نسبتشان حکم عادلانه صادر شود. میرزا نبی خالق‌زاد که پشت در دادگاه قرار داشت توانست از نزدیک گمانبران را ببیند.
امروز در ساعت 9:30 روز 12 سپتامبر آخرین نماینده وابسته به پرونده پرسر و صدای شش کارمند آژانسی ضد کروپسیه در دادگاه عالی تاجیکستان آخرین سخن این عیبدار شونده شنیده شد و بعد از این اهل ریاست این پرونده به خانه مشورتی وارد شدند و در نظر است که تقریبا کمتر از یک هفته دادگاه عالی تاجیکستان در نسبت شش کارمند آژانسی ضد کروپسیه حکم خود را اعلان خواهد داشت. و شما بینندگان عزیز از جریان بحث و بررسی این پرونده ها که از آغاز همچون پرونده مخفی شروع شده بود از طریق رسانه ها، از طریق خصوصا گزارش های رادیو آزادی آگاه هستید و همین طور صبح امروز برابر با آوردن این شش نفر که در یک ماشین حربی آورده شد، نزدیکان آنها تقریبا 30 نفر خیش و تبار آنها نیز به دادگاه عالی تاجیکستان آمدند به این خاطر که با نزدیکان خود صحبت کنند و از اونها با اونها دیدار و گفتگو انجام دهند. اما به فرق از مرافعای پیشین که نزدیکان آنها با این عیبدار شونده ها صحبت میکردند و ملاقات میکردند، در این نوبت این طور نشد و بعد از انجام سخن آخرین این شش نفر در این ماشین حربی که گفتیم به بازداشتگاه موقتی برگردانیده شدند. شما بینندگان عزیز در یاد دارید که در یک ماه قبل 3 نفر از این عیبدار شونده ها از جمله دولت بی خیرزاده به 10.5 سال و بی‌نظیر زاده 10.5 سال و رحمت الله بازاروف با 7 سال روانه زندان شده بودند و این پرونده از آغاز همچون پرونده مخفی اعلان شده بود، ولی متاسفانه در این جریان نه مسئولان دادگاه نه سردار این مرافع ها با ما صحبت نمی کردند و گاه گاه ادوکات ها در رابطه با این چیز با ما معلومات می دادند و همچنین نزدیکان این عیبدار شونده ها معلومات می دادند. یادآور می شم که این 6 نفر با ماده قلابی اصلا عیبدار دانسته می شوند. تقریبا 2 هفته قبل نماینده دادستانی کلی تویسان همچون عیبدار کننده دولتی در نسبت این 6 نفر عیب اعلان کرد و از دادگاه عالی تاجیکستان تقاضای مجازات نمود در نسبت اینها و نسبت همین طور فیروز خالمرزاده 17 سال پرسیده شد، در نسبت فردوس عبدالغفارزاده 15 سال زندان طلب کرده شد و در نسبت امیر شایف 12 سال زندان و در نسبت 3 نفر دیگر همگی 7 سالی جزا طلب کرده شد. همین طور ریاست دادگاه عالی تاجیکستان وارد خانه مشورتی شدند و در نظر است که کمتر از یک هفته حکم دادگاه در نسبت اینها اعلان کرده شود. میرزا نبی خالق‌زاد، افسانه اکابرشا، رادیو آزادی دوشنبه.
رو میوریم به موضوع جهانی. روز 11 سپتامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد از توصیه تحریم کره شمالی پشتیبانی کرد. بر پایه این سند که بعد از مویش ششم سلاح هسته ای رژیم پخینیان قبول شده است، صادرات محصولات نساجی کره شمالی منع شده، واردات مواد سوخت محدود میگردد. به قول دیپلمات سازمان ملل متحد در ابتدا آمریکا پیشنهاد کرده بود که واردات مواد سوخت کره شمالی مورد تحریم قرار گیرد، ولی روسیه و چین تقاضا کردند که لحن قطعنامه نرمتر شده بجای تحریم کامل محدود سوزی واردات مواد سوخت جاری شود. در این قسمت برنامه از یک قوی رودگی یک محبوسی ازبک قصه میکنیم. سمندر قوقانوف 24 سال عمرش را در زندان سپری نمود و میگد برای گناهی که نکرده است از اسلام کریموف پرزیدنت وقت ازبکستان پوزش نخواست.
همه تشدد
آن زمان در زمان شوروی از کارت حزبی دست کشیدنم در کارخانه ما یک واهمه شده بود.
حتی روزنامه پراودا در این باره پدری سرابان و مطلبی نوشته بود.
خوقانوف که حزب قدرتمند را نمایشکارانه ترک کرده بود، وکیل نخستین پارلمان ازبکستان شد. رهبریت کارخانه کارکرد نفت چیناز را به عهده گرفت. اما این وضع دیر دوام نکرد. در ماه ایول سال 1993 قوقانوف به اتهام طلب و تراج کردن مال ملک دولت محکوم به حبس شد. تحلیلگران ازبکستان دلیل مورد غضب کریموف قرار گرفتن قوقانوف را به پیوستن او به مخالفان دموکرات در دهه 80 مربوط می دانند. قوقانوف در مدت 1.5 سال در تهخانه خدمات امنیت ملی نگهداری شده و سپس دادگاه او را به مدت 20 سال روانه زندان کرد.
من سالهای دراز در اتاقی یک نفره حبسخانه بسر بردم. 10 روز در احاطه کلتکلاس ها، تارتنک ها و کلموش ها در اتاق مرگ بودم. اتاقی که هیچ کس در آنجا نگهداری نشده است. پس از 10 روز مرا بیرون آوردم.
پس از 20 سال مدت جزا به 3 سال دیگر تمدید شد.
فکر میکردم که اگر کریموف از کار نرود یا نمرد، من هیچگاه با آزادی نمی باقیم.
برای آزادی او یک شرط گذاشتند و پرزیدنت نامه عذرخواهی نوشتند، اما او هیچگاه عذرخواهی نکرد. در زندان قوقانوف توجهش را برای حفظ سلامتیش متمرکز کرد.
یک نفر همراه هم در زندان که تیبی تیبید را آموخته بود و من راههای سلامت ماندن را یاد داد. حالا سلامتیم از 30 سالگیم بهتر است.
همزمان با مشغول شدن به یوگا، او با صبر و امیدی آزادی زیست. بالاخره پس از 2 ماه فوت کریموف، قوقانوف از محبس آزاد شد.
با پرزیدنت نوامان تشکر که مرا با آزادی برآورد.
امروز قوقانوف برای ریابیلیتاسیا یا سفیدکنی خود تلاش نمی کند. او دیگرگونی را انتظار است.
برنامه را ادامه می دهیم. روز دوشنبه عربستان سعودی خبر داد که از کوشش بمب‌گذاری گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی در قرارگاه وزارت مدافع این کشور جلوگیری کرده، در حادثه دیگر یک حلقه جاسوسان خارجی را به ضرر نموده است. تلویزیون سعودی با تکیه به مقامات امنیتی ابراز داشت دو یمنی که با نام‌های تقلبی در این کشور به سر می‌بردند، نقشه داشتند که توسط کمربند سرشور از مواد ترکنده در شهر ریاض به قرارگاه وزارت مدافع سعودی حمله مرتلبانه انجام دهند. عربستان ائتلافی کشورهای پشتیبان از پرزیدنت یمن عبدالربو منصور هادی را در مبارزه‌اش با شبگران حوثی تحت نفوذ ایران سروری میکند. در مورد افراد متهم با جاسوسی، رسانه‌های سعودی میگویند که این شبکه از شهروندان سعودی و خارجیان عبارت بوده است.
چرا در ولایت خطلان یک کارمند بلندپایه وزارت عدلیه را کشتند و فیلم تنگنا در باره سرنوشت مهاجران تاجیک چی میگوید؟ در وبسایت آزادی نقطه ارگ بخونید و هم در شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید.
اکنون سیمخانه های دانشگاه های تاجیکستان صاحب کامیره های نظارتی می شوند. رهبران مکاتب عالی می گویند نصب دوربین ها مشاهده های درس ها و دوامات دانشجویان و معلمان را آسان می کند. از سوی دیگر معارف تاجیکستان برای گزارش به نظام تحصیل فاصلوی آمادگی می گیرد و این دوربین ها برای راه اندازی اقدام نو کمک می رسانند. گزارش شادمانی تیم در همین باره است.
این دوربین ها را با هدف نظارت تحصیل و حضور دانشجویان و معلمان در یکی از سیمخانه های دانشگاه آموزگاری نصب کردند. از این پس مثلا رهبری دانشگاه می تواند از نزدیک ببیند که معلم و دانشجو چگونه رفتار می کنند و یا در واقع درس به غوغا و تلفن بازی صورت می گیرد.
همساله نظارت روند برگزاری درس ها دوامات دانشجویان مورد اجرا قرار داشت و امروز نیز دارد و ما این اقدام را با آن خاطر گرفتیم که ما توانیم که از آن جای نشست مثلا راهبر دانشگاه یا مسئولین توانند که توسط خب مشاهده از کامیره ها توانند روند گذشتن درس دوامات دانشجویان را به یکان واسطه های دیگر پر خود از وضعش آگاهی پیدا کنند.
بعدی نصب کامیره ها اکنون مسئولان دانشگاه صف به صف نمیگردند تا ببینند که کدام معلم چگونه درس میدهد و چند دانشجو به درس نامده است. به قول معلمان کامیره ها هم انتظام را بهتر میکند، هم اجازت میدهد که دانشجو از وبسایت دانشگاه صفت درس را بگیرد و آن را از خود کند. گذشته از این خود دانشجویان اعتراف میکنند که به شرافت کامیره ها با آداب شدند.
پیش از کامیره مثال در اونجا بچه های بودن مثال خوب میکردن، باز این کار نمیشود، خوب کردن نمیتونن، برای اینکه همه هوشیارش در درس میشود.
به پروایی نسبت به تحصیل بازی با تلفن در میزهای عقب غلغله دانشجویان از مشکلات است که استادان دانشگاه های تاجیکستان پیوسته از آن شکایت میکنند. نصب کامیره ها نیز برای از بین بردن همین مشکلات و بالا بردن سطح دانش دانشجویان تاجیک است که با اعتراف خود مقامات بسیار پست است. نصب کامیره ها امسال در سنف خانه های دانشگاه آموزگاری، دانشگاه اگراری و دانشگاه طبی شروع شد. قبلا کامیره های امنیتی را فقط در درآمدگاه و راهروهای دانشگاه ها می دیدید. دیگر هدف نصب کامیره ها مساعدت بر راه اندازی نظام فاصله‌ای تحصیل در دانشگاه ها است که از سال 2018 در تاجیکستان شروع می شود. این نظام موثر که در دیگر کشورها رایج است امکان می دهد دانشجو بعد درس نامده توسط اینترنت درس را از خود کند. اما معلوم نیست که تا چه حد کامیره ها با بالا بردن سطح دانش جوانان کمک میکند، جوانانی که در مکتب های میانه سواد درست نگرفتند. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.
نصب کامیره های نظارتی از یگانه نوگانی در حیات دانشجویان تاجیک نیست. شهرداری دوشنبه از وزارت آموزش و پرورش کشور خواسته است که درس‌ها در مکاتب اولی یک ساعت دیرتر شروع شوند. شهرداری گفته است با این وسیله مشکل نقل و در پایتخت تنظیم خواهد شد. امیرالدین علیموف این موضوع را تحقیق کرد.
نقلیات مسافربر هر صبح در دوشنبه انا همین گونه سرادم است. ترالیبوس، افتوبوس و میکروافتوبوس ها جای خالی ندارند و ساکنان در ایستگاه ها ساعت ها منتظر نقلیات می شوند که تواند آنها را به کار یا درس ببرد.
وقتی ما این ساعت درس نمید ترالیبوس گنده زبیتی بده خوش میکنی که کم ترتیب را رعایت کنند. خودم به حد بسیار انتظار می شود. مشروط کوب کم های.
مقامات شهرداری دوشنبه علت پیچیده شدن مشکل نقلیات در پایتخت را به شروع شدن درس ها در ساعت 8 رب می دهند. یک سال قبل با پیشنهاد شهرداری سابقی دوشنبه برای از بین بردن تنبشوی در راه های پایتخت رجای آغاز درس ها در مکاتب عالی به ساعت 7:30 گذرانیده شده بود. قبلا در آخر ماه آگوست سال روان وزارت معارف و علم آغاز درس ها را به ساعت 8 گذرانید. برای از درس دیر نماندن دانشجویان مجبور شدند خرج بیشتر کنند.
تریف اساسی خانم را در نزدی دانشگاه گرفتنم در آن است که نقلیات همه وقت دیر می بیاید. اونجا پور است، جدد می کند، وقتی زیاد را می گیرد.
طبق معلومات اخیر شهرداری دوشنبه حالا در پایتخت در مجموع بیش از 3,500 نقلیات مسافرکش از جمله 360 افتوبوس، 105 ترالیبوس و 3,077 واسطه نقلیات خصوصی عمل میکند. سخنگوی دوشنبه نقلیات خدمات رسان میگوید شهرداری امکان افزایش تعداد نقلیات در پایتخت را در اختیار دارد، ولی این کار به تنبشوی زیاد در راه ها سبب خواهد شد. با این خاطر شهرداری دوشنبه در یک نامه رسمی از حکومت و وزارت معارف تاجیکستان خواسته است که زمان شروع درس در دانشگاه های پایتخت را از ساعت 9 تعیین کند. امیرالدین علیموف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و قرار است فردا امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به جنوب و شرق تاجیکستان سفر کند. انتظار می‌رود و ضمن این سفر قسمت شهرای بین‌المللی دوشنبه قلمه را در نویه شمسدین شاهین به استفاده بدهد. برنامه امروز را انجام می‌دهیم. اگر مایل خواندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر را دارید پس سامانه آزادی نقطه اورگ صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ادناکلاسنیک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب برای شما است. تشکر که با ما هستید. برای ریکور و فردا شما را در همین وقت منتظریم.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. محاکمه پرونده 8 مقامی بازداشت شده آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپشن تاجیکستان نهایی شده است. منابع رادیو آزادی روز 12 سپتامبر گفتند که دادستان یا عیبدار کننده دولتی برای این افراد از 7 تا 17 سال زندان را تقاضا کرد. از جمله دادستان خواسته است فیروز خالمرادزاده مفتش سابق آژانس به 17 سال زندان محکوم شود. وکیلان دفاع و نزدیکان این افراد گفتند که بازداشت شده ها در سخن آخرین خود حکم عادلانه را طلب کردند. آنها به قلابی، رشوتگیری و جنایت های دیگر متهمند. فعلا دادرس به خانه مشورتی رفته است. تفصیلات بیشتری خبر را در ادامه برنامه در یک گزارش علاهیده بشنوید. اداره فدرالی تفتیشات امریکا خبرنگار پیشینی آژانس سپوتنیک روسیه را که تحولات کاخ سفید را بازتاب می‌داد در زمینه فعالیت کاریش در این خبرگزاری و احتمال در چارچوب دخالت احتمالی روسیه به امور انتخابات سال 2016 امریکا بازپرسی کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در این باره گفت:
بازپرسی خبرنگار یا خبرنگار پیشین در زمینه فعالیت‌های ژورنالیستیش البته به منفعت بسیار اندیشی و آزادی مطبوعات نیست. گذشته از اینها دلیل اند که مشکلات جدی در سمت سنزور و محدود کردن فضا برای فعالیت های ژورنالیستی در پیش است. این حالت ما را نگران می کند.
اندرو فینبرگ که ماه می از کار در سپوتنیک سبکدار شد روز 11 سپتامبر به رادیو آزاده گفت او 1 سپتامبر با وکیل وزارت عدلیه امریکا و کارمندان اف بی آی بیش از 2 ساعت ملاقات داشت. در جریان این ملاقات او هزارها ایمیل های داخلی را که در طول 5 ماهی کارش در سپوتنیک جمع شده بود به آنها سپرد. فینبرگ صحبت را داوطلبانه ارزیابی کرد و گفت که سوال ها به فعالیت داخلی سپوتنیک ربط داشتند. وزارت عدلیه امریکا از شرح این صحبت خودداری کرد و همچنین نگفت که صحبت به بازجویی فعالیت سپوتنیک رب داشت یا خیر. شورای امنیت سازمان ملل متحد در پاسخ به آزمایش ششم و نیرومندترین هسته‌ای کره شمالی که روز 3 سپتامبر امسال انجام شد علیه پخینیان تحریم‌های نو اعلان کرد. قطعنامه نو شورای امنیت صادرات محصولات نساجی از کره شمالی و انتقال گاز طبیعی را به این کشور منع و فروش نفت و محصولات نفتی آن را محدود می‌کند. سند از کشورهای جهان نیز دعوت می‌کند تا تمامی کشتی‌هایی را که به کره شمالی می‌روند یا از آنجا خارج می‌شوند تفتیش کنند. مقامات عربستان سعودی روز 12 سپتامبر گفتند که برنامه حمله گروه تندروی دولت اسلامی به بنای وزارت دفاع را خونسا و همزمان یک حلقه جاسوسی در شاهیگری را نابود کردند. مقامات امنیتی به مطبوعات دولتی گفتند که 2 مرد یمنی که با نامهای تقلبی در سعودی بود و باش داشتند میخواستند در بنای وزارت دفاع واقع در شهر ریاض حمله انتحاری انجام دهند. مقامات میگن این 2 مرد یمنی یکجایا با 2 شهروند عربستان سعودی بازداشت شدند که در طرزی عمل تروریستی با هم شریک بودند. عربستان سعودی ائتلاف کشورهای پشتیبانی پرزیدنت یمن عبدالربا منصور هادی را تأسیس داده در مبارزه هادی علیه آشوبگران حوثی تحت نفوذ ایران به او کمک می‌رساند. نشریه کمرسان با تکیه به منبعهایش در کرملین روز گذشته گفت که استراتژی معرکه انتخاباتی ولادیمیر پوتین قریب آماده شده است و آن از 2 مرحله عبارت خواهد بود. مرحله اول به ماه نوامبر امسال برنامه‌ریزی شده است. در جریان آن پوتین اشتراکش در انتخابات را رسما اعلان می‌کند. مرحله دوم خودپیشبری نامزدی پوتین به انتخابات است و امضاهای ضروری در مدت کوتاه جمع آوری می‌شوند. انتخابات پرزیدنتی روسیه روز 18 مارس سال 2018 برگزار می‌شود. ولادیمیر پوتین تا حال رسما نگفته است که در این سبقت اشتراک میکند یا نه. و رهبر خبرگزاری توران در آذربایجان مهمان علیف رهایی خود را از زندان قدمی مثبت ارزیابی کرد. علیف روز 11 سپتامبر بعد آزاد شدن به خبرنگاران گفت:
جلسه فعالیت بخار نیز
ما حالا میبینیم و قضاوت میکنیم که فعالیت خبرگزاری توران در آینده چگونه باشد. من حالا نمیتوانم تصمیم بگیرم. تنها میتوانم همین را بگویم که حالت بسیار مشکل و وضع مشکل مالی به توران اجازه نمیدهد به طور پوره فعالیت کند.
مقامات اندازی آذربایجان روز 16 آگوست امسال اداره توران را بازجویی و سندهای آن را مصادره کردند و دنبال رهبر خبرگزاری مهمان علیوف بازداشت شد.
در میان 130 بازداشت شده یک نمایش اعتراضی غیر رسمی در شهر سنت پترزبورگ روسیه که به خاطر نمایش همراهی از مسلمانان میانمار دعوت شد، 11 شهروند تاجیکستان نیز بودند. از میان آنها 10 نفرشان بعد 3 ساعت بازداشت آزاد شده. پرونده یک نفری آنها بنابر درست نبودن سندهای بود و باشش در روسیه به دست اداره مهاجرت سپرده شده است. احتمالاً به این نفر اخراج از حدود روسیه تهدید میکند. من عبدالله شروف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. در خدمات مطبوعات اداره پلیس شهر سنگ پیتربورگ روز 11 سپتامبر در یک تماس کوتاه به رادیو آزادی گفتند شب گذشته همه 11 نفر شهروندان تاجیکستان که پس از شرکت در گردهمایی غیرقانونی بازداشت شده بودند رها شدند. در اداره پلیس درباره سببهای بازداشت و جرم بازداشت شدگان چیزی نگفتند، اما رسانه های شهر سنگ پیتربورگ نوشتند که بعد از آغاز گردهمایی بدون اجازه در میدان دوارسووی این شهر 130 نفر شرکت داران آن بازداشت شدند. در مجموع در این گردهمایی حدوداً 200 نفر اشتراک کردند. نظر میرزاده رهبر جمعیت تاجیکان سامانیان در شهر سنگ پیتربورگ روز 11 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی در مورد شرکت تاجیکان در این گردهمایی غیر رسمی گفت:
لیکن اینا با اومدم گپای چیخشونا میگن، اینا یک گروه هستن که یک گروه همین بچهای چی بگیم، نه از طرف دولت هم نه از طرف مثلا خود همین چی هستن، اینا با یک گروه ویران کردن همین یک چی هست، یا آرامی را ویران میکنن یا گروه خود به خود آرسته کرد خود به خود. اکثریت چون مثلا سطح سیاسی دانششون پست هستن.
میرزاده افزود دعوت به برگزاری گردهمایی‌ها درست در روز صدا داد که شهرداری سنگ پیتربورگ در چندی از موضع‌های تاریخی شهر چاره‌بینی‌های مهمی را بخشیده به سالگردی رخنه شدن محاصره شهر در سال‌های جنگ دوم جهان برگزار می‌کرد. میرزاده افزود او و مسئولان جمعیت تاجیکان قبل از برگزاری گردهمایی غیرقانونی در صحبت و ملاقات‌ها از هموطنانش دعوت کرده است که به چاره‌بینی بیرون از قانون اصلا همراه نشوند. عبید دولتوف یک مهاجر 19 ساله از تاجیکستان گفت او نیز در گردهمایی روز 10 سپتامبر شرکت کرده پس از یک بازپرسی کوتاه در اداره پلیس رها شد. عبید به سؤال اینکه سببی به گردهمایی رفتن او چی بود به رادیو آزادی گفت:
این میتینگ برای چی ما خستیم؟ برای که خستیم که بفهم کارگراش خزن تنج کنند رفتی نفهم ما میخزه میریم، ما پروسا خستیم برای چی خستیم؟ برای که خستیم که جو که خیزن همی کارگرهایشو در این پسالسو کار میکنن برای من فهم اومد یکی رمضان قدیرو گفت یکی نفهمن یه درنی همیشو روی مینن یکی گفت اگر دو پروسه در کار نیست که گفت.
دولتوف افزود در مسئله برخورد به قضیه مسلمانان در میانمار آنها حرفی رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان را گوش میدهند و هر چیزی او بفرماید از او اطاعت خواهند کرد. دولتوف میگوید درباره میانمار را سببهای سر زدن نزاعها در این کشور چیزی بسیاری نمیداند. تصوراتش در مورد این کشور تنها پس از تماشای چند ویدیوی قتل و کشتار به گفته او مسلمانها حاصل شده است. این هم صحبت ما گفت با دعوتی به گفته او برادران داغستان و چچن به گردهمایی برآمد و از این پشیمان نیست. در همین حال برخی از ناظران و جامعه شناسان میگویند اگر توجه مهاجران تاجیک به تحولات بین المللی قابل تحسین باشد، همین چیز هم عین زمان مایه تشویش و نگرانی میباشد. برخی میگویند زودباوری و اعتقادمندی مهاجران کاری تاجیک میتواند آنها را به آسانی تومه گروههای مشکوک و منفعت جو کند. برخی میگویند همین خصوصیت هم برای بسیاری ها سبب شد که ناآگاهانه برای جنگ در قلمروهای یک کشور بیگانه بروند و در آنجا قربان بشوند. الکسی مالاشنکو تحلیلگر پژوهشگاه مکالمه تمدن ها در مسکو در صحبت با رادیو آزادی گفت همه گونه حادثه ها در خاور میانه و هم در مکان های دیگر مسلمان نشین بر روحیه مسلمانان روسیه به تاثیر نخواهند ماند. او گفت:
در منطقه اورال و قفقاز روسیه جریان افراطی شوی مسلمانان ادامه دارد. البته این جریان به مهاجران نیز به تاثیر نخواهد بود، خاصتاً وقت مناسبت با مهاجران در جامعه روسیه عمدتاً منفی است. آنها اعتراض خود را می‌خواهند به هر بهانه، از جمله با بهانه حمایت از مسلمانان میانمار بیان کنند.
مالاشنکا میگوید در روسیه مهاجران کاری خود را قشر اقلیت میبینند و میخواهند جزوی از امتی بزرگی مسلمانی باشند. از این رو به گفته مالاشنکا خودشناسی دینی مهاجران در روسیه از خودشناسی ملی دیده بیشتر اوج میگیرد. تحلیلگران این پدیده را خطرناک ارزیابی میکنند و میگویند ناآگاهی دینی و دنیوی باعث به دست گروههای مختلف افتادن مهاجران میشود و وقتی آگاه میشوند که دیگر کار از کار گذشته است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اکثر شهروندان تاجیکستان که اختیاراً برای جنگ در سوریه و عراق رفتند، در روسیه مغشویی شدند و از راه اینترنت و شبکه‌های گروهی همزبانانشان به دام مبلغان افراطی افتادند.
وزیر امور خارجه پاکستان روز دوشنبه 11 سپتامبر در سفر به تهران گفت حل مسئله افغانستان نیازمند اجماع منطقه‌ای است. در این باره من محمد وفاریزاده گزارش می‌دهم. با گزارش خبرگزاری رسمی ایران، خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکستان با تاکید بر اینکه استراتژی نظامی آمریکا درد از افغانستان و منطقه را دوا نکرد و نخواهد کرد، افزود هدفش از سفر به تهران ادامه تلاش برای ایجاد اجماع منطقه‌ای با هدف حل سیاسی مسائل افغانستان است. با گفته وی بعد از اعلام راهبرد جدید و نظامی آمریکا سوال‌های مهمی درباره موضوع افغانستان و منطقه جنوب آسیا ایجاد شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حدود یک ماه قبل استراتژی تازه آمریکا در برابر افغانستان را اعلام کرد. وی طی سخنان پاکستان را پناهگاه تروریست ها خواند و از رویکرد اسلام آباد در مبارزه با تروریسم انتقاد نمود.
We have been paying Pakistan billions and billions of dollars. At the same time,
ما به پاکستان میلیاردها میلیارد دلار پرداخت کرده ایم، ولی در همان زمان آنها به همان تروریست هایی که ما با آنها در حال جنگ هستیم پناه دادند و این چیزی است که باید خیلی زود تغییر کند. ما نمی توانیم با کشوری که پناهگاه شبه نظامیان و تروریست های در حال جنگ با نیروهای آمریکاست هیچ گونه همکاری داشته باشیم. وقت آن رسیده است که پاکستان میزان تعهدش را به جهان متمدن، نظم و صلح نشان دهد.
آقای ترامپ همچنین در همین چهارچوب تاکید کرد که تعهدات آمریکا در برابر پاکستان نامحدود نیست. یک روز بعد ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا با پاکستان هشدار داد که باید در مبارزه با تروریسم رویکرد دیگری در پیش بگیرد و ادامه روابط و کمک های واشنگتن به اسلام آباد مشروط به همین تغییر خواهد بود. و در عین حال به نقش مهم این کشور در کشاندن طالبان به پای میز مذاکرات تاکید کرد. واکنش پاکستان به این رویکرد جدید آمریکا قهر آمیز بود و پس از اظهار نظری شاهد خاقان عباسی نخست وزیر این کشور که در مورد موافقت آمیز بودن آن اظهار شک کرد، پارلمان پاکستان از قطعنامه شدید اللحن در این زمینه منتشر نمود. با گزارش خبرگزاری ریتز، وزیر امور خارجه پاکستان از در پارلمان رسما از دولت خواست تا هر گونه دیدار و سفری متقابل مقامات آمریکایی پاکستانی و کشورهای یکدیگر را به حالت تأخیر بیاندازد. حساسیت پاکستان به ویژه از آن است که دونالد ترامپ در شرح استراتژی نوی آمریکا با اشاره به هند رقیب منطقه پاکستان گفت:
Another critical part of the South Asia strategy for America is to further develop.
یک بخش مهم دیگر از استراتژی آمریکا در جنوب آسیا گسترش همکاری‌های استراتژیک با هند است، کشوری که بزرگترین دموکراسی جهان به شمار می‌رود و کشوری کلیدی از لحاظ امنیتی و شراکت تجاری با ایالات متحده است. ما تلاش هند برای استقرار ثبات در افغانستان را تحسین
می‌کنیم.
اکنون وزیر امور خارجه پاکستان در سفر به تهران قصد دارد با رویکرد منطقه‌ای کارت برنده در برابر آمریکا به نمایش بگذارد و 3 روز پیش از سفر به ایران راهی چین شده بود تا در همین زمینه به بحث و تبادل نظر بپردازد و آن گونه که به خبرگزاری ایرنا گفته است قصد دارد پس از ایران به ترکیه برود تا با مقام‌های این کشور در همین زمینه گفتگو کند. خواجه محمد آصف حتی افزود روزهای آینده برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک خواهد شد و در حاشیه این نشست ملاقات نیز با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود در خصوص افغانستان خواهد داشت. پاکستان ادعای آمریکا درباره حمایت اسلام آباد از تروریسم را غیر منصفانه می‌خواند و می‌گوید که خود یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم در جهان است. مقامات این کشور تخمین می‌زنند که از زمان پیوستن این کشور به ائتلاف آمریکایی علیه تروریسم در پی حمله‌های 11 سپتامبر سال 2001 70,000 شهروند پاکستان در اثر حمله شبه نظامیان کشته یا زخمی شدند. ریکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید پاکستان باید در مبارزه با طالبان جدیت نشان دهد، زیرا در غیر آن صورت ممکن است حمایت واشنگتن را از دست دهد. وزیر امور خارجه پاکستان پیش از این در واکنش به سخنان آقای تیلرسون و همین طور اظهارات دونالد ترامپ گفت از اینکه دولت آمریکا با گفته و فداکاری های پاکستان را فراموش کرده است بسیار عصبانی شده است.
رادیوی آزادی